بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. امر چهارمی از اموری که در استصحاب به عنوان مقدمه میخواد بیان بشود درباره بیان کیفیت دلالت صحیحه بر حجیت استصحاب، چگونه دلالت میکنه بر حجیت استصحاب. ببینیم که لفظ دلالت روایت چگونه میشه پیاده شد که ازش به دست بیاد که استصحاب حجته. این امر راوی در رابطه با اینه، این بیان کیفیت دلالت صحیحه علی حجیت استصحاب، چگونه میشه این مطلب بیان بشه که ازش استفاده بشه انسان. خب این مطلب رو بعد از این که بحث سند را درستش کردیم، سند روایت سبت زراره سندش چجونه، بعد ما عرفتن صحت سنده ها، بعد از اینکه ما روز گذشته های درسی گفتیم سند روایت مشکلی نداره، سند رو میشه قبولش کرد، بعد از اینکه ما عرفتن سنده ها، چرا؟ برای که گوینده این روایت کیه؟ مثل زراره است. زراره فقیه اهل البیته. وقتی زراره این روایت رو نقل بکنه دیگه نباید به شک بیافتی، به تردید بیافتی. نفس خود زراره کفایت میکنه که بگیم این روایت از امام نقل شده، نه خودش گفته. زراره شخصیت والاییه. می فهمد بعد ما عرفت صحت سنده ها، چرا؟ لعدم اضرار مثل زراره به واسطت ازماره، مثل زراره اگر مزمره هست و امام رو نقل نکرده کیه، نگفته از کی، نقل نکنه. شخصیت زراره کسیست که ازمارش هیچ ضرر نداره، چون ما مطمئنیم که از غیر امام نقل نمی کنه، مرد بزرگواریست، می فهمد اضرارش هیچ ضرر نمی زنه. البته حالا این ما از نظر مزمره بودند این حرف رو زدیم، ولی حقیقت شو می خواهی بگی بهتر از این روشنش کنم، سند دیگه درستش کنیم چجوره. می فهمد ما انهو قیل یا انهو قیل، گفته شده به ان سید طباطبایی رحمت الله علیه فی الفوائد، سید طباطبایی در فوائد نقل کرده از زراره عن الباقر علیه السلام. مرحوم سید رحمت الله علیه در حاشیه‌ای که ایشون داره بر مکاسبشون، ایشون این روایت نقل کرده، همین روایت زراره رو و مسندم نقل کرده، قشنگ رسمن گفته این زراره عن الباقر علیه السلام، دیگه امام رو بیان کرده و بوده عن الباقر علیه السلام. بلکه تنها ایشون نیست، یه نفر دیگه از بزرگان اونم همجور سند پیدا کرده، کیه؟ بل و ها کذا فاضل و نراقی، همچین فاضل نراقی هم علی حسب نقل شیخ الاعظم فاضل نراقی هم بر حسب نقلی که شیخ رحمت الله از اون نقل کرد، ایشون هم سند رو آورده، منتها در باب تنبیهات استصحاب اونجا بیان کرده، فی تنبیهات الاستصحاب و کیف کان. پس آقایون از نظر سند دغدغه نداشته باشن که این روایت از نظر سند چه خواهد شد، نه ناراحت نباشید، از نظر سند مشکل نداره. و کیف کان فالعمدتو فی بیان کیفیت دلالتها علی حجیت. عمده اینه که آقایون میخواد زحمت بکشن، مطالعه کنن، روش فکر کنن، فکر کنن که چگونه این رو پیادش کنیم برای استصحاب، که ازش استفاده بشه که استصحاب حجتون. عمده مسئله و کیف کان فل عمده فی بیان کیفیت دلالتها علی حجیت الاستصحاب. بسیار خوب، حالا میایم سر مسئله. و قیل، گفته شده، هازا منوتون علی اثبات الجواب والجزا فی الحدیث. فرمودند اگر میخواید از این روایت استفاده کنید حجیت استصحاب رو، این متوقف بر اینه که چی؟ اثبات کنید جواب و جزای شرط اینجا کیه؟ جزای شرط که اینجا بیان کرده، شرط کرده، این جزای شرط کی میتونه باشه؟ منوط بر این است که اثبات کنیم جواب و جزاء در حدیث را که چیه. حیث انه قال علیه السلام، فرموده به جواب در سؤال زراره ان سؤالت ان حرکت شیء فی جنبه ولم یلتفت. سؤال کرده که یبن رسول الله، اگر این آقایی که داشته چرت میزده در کنار یه چیزی بوده حرکت کنه ولی متوجه نشه، کنارش یه آدمی نشسته بوده بلند شده رفته، هیچ حالیش نشده، نفهمیده، حرکت کرده ولم یلتفت، اصلا نفهمیده ولم یلتفت. هم بوده لا، آیا خوابش برده؟ لا، خوابش نبرده. و الا فانه علی یقین من وضوعه الاخر عدی. حضرت فرمود که اگر در کنارش هم چی حرکت کرد و بلند شد و نفهمید، بازم وضوش به هم نخورده. چرا؟ برای که فانه علی یقین من وضوع، چون یقینی به وضوع داشته. این شک که شما در این که آیا وضوع به هم خورد یا نه، دیگه به هم نخورده. فهمونده لا، لای در این که یقین علا وضو داشته، وضوش به هم نمیخوره. ای ایو شیئن یکونو جزاءن و جوابن لشر. چه چیزی اینجا جواب و جزاء شرطه؟ این شرطی که حالا خوابش برده، بلند شده، الان فهمیده، کسی هم این کنارش بلند نشده، جواب این چیه؟ جواب چی شده؟ می فرماید جواب این شرط عبارت که بیان کرده، سوال کرده که ایوش این یکون جواب و جواب نشد. فذکر هنا احتمالات، این جواب کی باشه؟ جزا کی باشه؟ سه تا احتمال در اینجا بیان میکنیم، احتمالاتی که در این که جواب و جزا رو بفهمیم کیه. اولین احتمال که شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه اینو تأیید کرده و به نظر مبارک ایشون رسیده است، اولین نظریه را از زمان شیخ نقل میکنیم. ای فرماید در اینجا حالا که چنینه، هنا ذکر هنا احتمالات. الاول ان یکون الجزاء محذوفاً فی التقدیر. اولین احتمالی که دادن اینه که بگیم جزا در اینجا در تقدیره، جواب جزا و شرط در تقدیره، جواب در تقدیر. و کانت جملتو فانه علی یقین من وضوعه، جملتون تعلیلیه، جواب در تقدیره، یعنی که انهو وضو داری، وضو به هم نخورده. این عبارت فانهو کذاله این تعلیلیه است، یعنی علتش میگه، میدونه علتش چرا ما میگه وضو داری؟ چرا؟ میگه برای که تو یقینی به وضو داشتی، الان شک داری به هم خوردی یا نه، چون یقین داشتی به وضو داری. این علت را برای جزا آورده. جزاش چی بوده؟ این که وضو داری. جواب اینه که وضو داری، حرکت کرده کنارم کسی چیزی نفهمیدم، بادم وضو داری. به چه دلیل وضو دارم؟ از باب این کنت علی یقین من، تو یقینی به وضو داشتی، با شک نباید دست از یقین برداری. اول بیان بگیم اینجا در تقریر و کانت جمله فانه علی یقین من وضوء، این جمله جمله تعلیلی است، جمله بیان علت قائمتن به معنی در مقام جواب و جزاست. قائمتن فی مقام الجواب و الجزا، در واقع اینه به ان یکون معنی الحدیث، که معنا بخوایم بکنیم حدیث را به این صورت میشه به انه الم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء، تا مادامی که یقین پیدا نکنی که خوابت برده نباید دست از وضوء، فلا یجب علیه الوضوء. این حیثیت تعلیلی معناش اینه، این بیان علت داره امام میکنه دیگه. چرا میگه؟ چون تو یقین داشتی وضوء داریم، چون یقین داشتی نباید دست از وضوء برداریم. از باب بیان این جمله تعلیلی قائم مقام جواب و جزات و یکون معنی الحدیث، معنای حدیث به این صورت میشه ها کذا به انهو الم یستیقن، تا یقین پیدا کنه به انهو قد نام فلا یجب علیه الوضوء. چرا لا یجب؟ برای چی میگی؟ چون لانهو کان علی یقین من وضوءه، به علتی که تو یقین بر وضوء داشتی، به شک نباید دست از یقینت بردنی، کنا علی یقین و علی وضوء داشتن. فیکونو آزاد نظیره، بعدم میگی شما خیلی سختتون نباشی این مطلب خیال کنید نمیشه. چرا؟ میگه در قرآن هم آمده، قرآن هم در بعض جای آیات قرآنیه داریم که جزا در تقدیره، جواب در تقدیره، در قرآن هم آمده. دو تا آیه رو مثال میزنه در رابطه با این که جزا در تقدیره. میفرماید این مطلب براتون سخت نباشه قبول کردن. چرا؟ فیکون و هازا نظیر ما هو الموجود فی الآیات قرآنی کثیرا. از قضا میگه این مطلب مطلبی است که در قرآن و آیات قرآنی زیاد آمده، اینجور نه کم، یکی دوتا نیست، چند تاست خدای تبارک و تعالی جزا رو نقل نکرده، جواب شرط رو نداده. وقتی در قرآن آمده باشه افسه فسها هست که مثل ماها بخوام بگیم اشکال نداره. یهو همچنان که فیکون و هازا نظیر ما هو الموجود فی الآیات القرآنیه کثیرا. آقا میشه یه محبتی کنی یکی دوتا مثال بزنی ما اهل علم بفهمیم به دست بیاریم چی چیه، کدوم آیه است که در تقدیر هستش جوابش؟ میفهمد مثل قوله تعالی، مثل این آیه شریفه خدای در قرآن شرمید و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. این آیه شریفه خدا میفرماید این تجهر بالقول، اگر قول و گفتارتو بلندم بگی خدا لازم نداره بلند بگی. چرا؟ چون خدا میشنوه چه سری بگی چه جهری بگی، خدا هر دور میشنوه. نمیشنوه آجا خدایی که نشنوه که ما قبولش نداریم که، پس خدا میشنوه. این تجهر بالقول یا این مخفی کنی فرق نمی کنه. خب حالا این تجهر بالقول و این گفته شده دیده در واقع چی مناسب با این عبارت گفته بشه؟ به چی مناسب؟ ما یناسب با این بگو هو یعلم و ما اشبه، به جای کلمه خود جواب جزا رو بیاریم، یعنی بگی هو یعلم، یعنی چه یواش حرف بزنی چه بلند حرف بزنی خدا چی میداند. این یعلم در قرآن نیومده، معنای آیه قرآنی که وهو یعلم، این وهو یعلم جزای جوابه که در قرآن نیومده ولی در تقدیر هستش. و هو یعلم. این یه آیه که مثل همینجاست که الان در واقع جزا نقل نشده در تقدیره، اینجا هم همینطوره. این یه آیه. آیه دیگر او این مثل این آیه و این تکفرو فان الله غنی عن العالمین. قرآن میگه که کافر نشید، کفر نیارید. چرا؟ خدا نیازی به شما ندارید، نیازی به شما. خب حالا این چی در جواب چیه؟ میگه جواب اینجا بگیم فلا یزور، این اگر کافرم بشی به خدا ضرری نمیتونی بزنی. راست میگه این فلا یزور دیگه در تقدیره، یعنی که انه این بیان نکردن، فقط گفتن خدا نیازی به شما نداره، خدا محتاج شما نیست. غنیون عن العالمین، ولو همه عالم اگر کافر شودم بازم خدا ضرر نمیکنه. فلا این فلا یزور نتیجه جواب عبارت این تکفروه. فرمودن مثل آیه و این تکفرو فان الله غنی عن العالمین.
حیث این و این تکفرو فان الله غنی عن العالمین آیه و من کفر فان الله.
بله بله همینطوره.
یا تکفرو نیست و من کفر، یا باید
میدونم نه، حالا من اینجا شاید اشتباه نمیدونم، نه و من کفر درسته، نه من ممکنه آیه رو اشتباه نمیدونم، من چون نوشته های از آمین گرفتم اونا من بزنم قنید. این تکفرو داره بله آیش رو میدونم حفظ هستم بله. از شاید که خب حالا اگه چی بوده حیثا این جواب در تقدیر چیه؟ و هو ولا یزر، یعنی که انه شما همه تونم کافر بشی به خدا هیچ گونه ضرری وارد نمیشه. و هو لا یزر اذ لا یمکن جعله فان الله غنی عن العالمین. آیین خودتون میتونید این عبارت ان الله غنی عن العالمین که میشه جواب باشه، این جواب خدا نیازی به شما نداره، چه ربطی داره به این موضوع؟ پس معلوم میشه یه تقدیر اینه، لا یزر ضرر به خدا نمیرسد. چرا؟ چون خدا بی نیاز از عالمینه. دقت فرمودید اینجا بس میفهمید لا یزور در تقدیری و مناسبت مقام میفهمه انسان ها لا یزور چلا ولا یمکن جعل فان الله غنی العالمین، اینه نمیتونه علت جزای شر قلابه. پس فلا مهیش چاره نداریم من کون الجزای محذوفا، چاره نداریم بگه این که بگیم جزا در تقدیره که الان در عبارت ذکر نشده. هازا هو مختار و شیخ و صاحب الکفایه، میگه مرحوم شیخ رحمت الله علیه و صاحب کفایه این رو اختیار کردن، همینه فرمودن که جزا در تقدیره، جواب شرط در تقدیره. این یک معنا بود در عبارت با آیه شریفه و این روایت حدیث حضرت زرارس علیها رحمت الله علیه. از ثانی دومین معنایی که جزا رو بگیریم، از ثانی ان یکون الجزا نفس قوله فانه على یقین من وضوعه. بیایم بگیم همین این جمله‌ای که امام فرموده که این میگه فانه على یقین من وضوعه رو بگیم، اینم جواب و جزاست، جزای شرط باشه. لا علتا لجزاء شرط المحذوف، این جزای محذوف نگیریم که حالا ما رو شیخ فرموده بوده، نه این قرار بدیم جزای شرط محذوف به جعل جمله. شما چطوری اینه میخواید یه قرار بدی به این مال یا اینکه این جزای جواب باشه؟ به جعل جمله اما انشائیه او به جعلها اخباریه. این دو صورت، این جعلها دوتاست. میگه یا اینکه بیاییم بگیم جمله رو بیان چکار کنی، انشائی قرار بدیم، جمله انشائی قرار بدیم در این مطلب، در این رابطه که فرموده بیان کرد فانه على یقین من وضوعه، این رو جمله رو به عنوان این قرار به انشائی یعنی انشاء کرده. ولو کانت به صورت الاخبار گرچه ظاهر به صورت اخباره، به عنوان خبری نقل کرده، ولی واقعش انشاء باشه. فکانه اراده، مثل این که اراده داره، انهو الم یستیقین، اگر یقین نرارد که انهو قد نا فلیبن فی مقام الجری والعمل علا یقین من وضوعه. اگر یقین نداری به این که مطلب اونجا رو، ولی بید عملش رو عمل قرار این کار بکن، در مقام عمل بنای بر وضوع بذار. او که انه وضوع دارم، کنا بر این داشته باشه که اگر یقین نداری انه قد ناف، ولی بنا بذار در مقام ظاهر و جری، اینا عملی علا یقین نوزن. این رو معنا کنی معنی انشایی میشه، این که علا اشاره کرد. و یا نه، و اما به جعلها اخباریه، یا جمله عبارتی انه علا یقین من وزور، این به عنوان اخبار باشه. بقاءن علا ظاهرها، باقی بذاریم به ظاهر عبارت، فیستفاد الحکم به دلالت الاقتضا. اگر به ظاهرش باقی بذاریم، پس با دلالت اقتضا میسیم. به دلالت اقتضا یعنی چه؟ دلالت اقتضا را علما در جایی به کار میبرن که در عبارت کلمه را نگفتن، ولی به مناسبت مقام آدم بفهمه مراد اینه. این مناسبت مقام فهمیدن میگن دلالت الاقتضا، یعنی دلالت حکم العقل. این اقتضا به معنی حکم عقله، دلالت حکم العقل. یعنی آدم عاقل وقتی بشینه آیه رو ببینه میفهمه که مراد اینجا اینجوریه، دلالت اقتضا بهش میگن. میگه ما به دلالت اقتضا جمله اخباریه را که میگه فانه علی یقین من وضوعه را، این به جای اخریا گفته بشود، فیستفاد الحکم به دلالت اقتضا. چی استفاده میشه؟ به انه ان لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین نداره که خوابش برده، فهوه متیقنون بالوضو، پس این آقا یقین به وضو داره. ولا ینقض الیقین بالشک، نباید نقض کرد یقین را به شک. ولا ینقض الیقین بالشک، و نباید به هم زده بشه. و الا فلا ترتب بین کونه شاکن فی النوم و متیقنن بالوضو، این دوتا با هم دیگه نمی سازه که از اون ور ما بیان کنیم بگیم این شاک که در خوابیدنه، از اون ورم بگیم ما این یقین داریم که وضوع باقیه. این چطور شد؟ اگه شک که در این معنا دارید با یقین نمی سازه. مسلمت آوین می دونن در اینجا فلا ترتب بین کونی شاک کن فی نوم، این ترتیب بیا بگیم بیان شک در نوم دارم، از اون طرف بگیم ما متیقنن بالوضوع، هم چیزی نمیشه. پس بنابراین برگشتی میکنه بگه ما خبر داره میده که انهو جناب عالی که شک در وضو داریم، بگید که من وضو دارم از بین نرفتن. اینم معنای دوم مسئله. سومیش انشاءالله دیگه باشه برای فرداتون، چون روز اول بین تعطیله خود رفقا نبودن و اینا، باشه فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.